أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزله محمد صلى الله عليه وسلم. سيما أهل بيت العصمة والطهارة من بقية الله عليهم آلاف التحية والسلام، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما در تمتمه بحثهایی که ما داشتیم مربوط به فضائل اخلاقی بود، به این قسمت رسیدیم که یکی از برجسته‌ترین راه اخلاق ارتباط نیایش به دعاست. بالاخره ما در درون خودمون همواره خاطرات گریز و گرایش هست، چیکار بکنیم؟ از وجود مبارک رسول گرامی علیه و آله آلاف و تحید و سلام این حدیث نورانی نقل شد که به خدا عرض کند: خدایا، همون طوری که جان ما را با توحید آفریدی، قلب ما را با توحید سیراب کن، اشرب الایمان را قلبی، که این سرزمین دل با آبیاری شخص شما ثمر شجر شیرین ایمان را به ما و جامعه عطا کند. اما اون چه که در این نوبت مطرح است این است که وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تحت و سلام فرمود از دعا بهره وافی ببرید. همیشه دعا مستجاب است، هیچ وقت دعا بر نمی گردد، زیرا او دائم الفیض علی البریه است، دائم الفضل علی البریه است، در رحمت او باز است، منطق در بعض موارد بازتر و گشوده تر است. بخشایی که مربوط به زمان و زمین است، بخشای بیرونی است، اون بخشا را همه می توانند درک بکنن. شبهای جمعه هست، روزهای عرفه هست، روزهای مناسب دیگر است که دعا مستجاب است. همیشه دعا مستجاب است، مخصوصا در این ازمنه یا در اون امکنه یا در کنار مشاهد مشرفه در مساجد و مانند آن. گفتن اگر باران نازل می شود یکی از مواردی است که دعا مستجاب است. اینا حالات بیرونی است که باید مواظب باشید. اما اون حالت درونی که حضرت به ما فرمود مواظب باشید، فرمود اذا احسستم فی انفسکم رقتا علیکم بالدعا. فرمود بالاخره گاهی انسان یه قساوتی دارد، یا نسبت به شخصی یا نسبت به حادثه‌ای خشن برخورد کند، عصبانی است و امثال ذلک. گاهی با یک قلب نرم دارد زندگی میکند. فرمود اگر در درونتون احساس رقت کردید، این معلوم میشود قابلیت شما برای دعا کردن آمد است. از طرف مبدع فاعلی وقتی باران نازل میشود، معلوم میشود که اون بخشنده میخواد ببخشد. از طرف مبدع فاعلی فرصت های مناسبی هست که انسان کشف میکند که او میخواد ببخشد. از طرف مبدع قابلی هم فرمود اگر در خودتون رقت احساس کردید، اگر کسی نسبت به شما بدی کرد، احساس کردید که باید صرف نظر کنید. اگر در صدد انتقام بودید، احساس کردید که باید عفو کنید، تخفیف و عفو. اگر یه همچه حالتی را در خود احساس کردید، این موقعیت استجابت دعاست. از این فرصت بهره بگیرید، با خدا مناجات کنید. دعا کردن چه انسان مشکل داشته باشد چه مشکل نداشته باشد نافع است. اگر مشکل نداشته باشد، دعا دفع مشکل می کند، نمی گذارد حادثه تلخی رخ بدهد. و اگر خدای ناکرده مشکلی داشت، رفع مشکل می کند، نمی گذارد این مشکل بماند. یا دفعن یا رفعن دعا نافع است. وقتی انسان احساس وحدت امت اسلامی کرد و در درون خود رقت احساس کرد برای کشور خودش، همسایه های خودش، ملت خودش، جامعه انسانی و اسلامی دعا میکند. این دعاهای ماه رمضان روش تربیتی خوبیست. اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشف کل جا، همه اینها موجب کلی است. دیگه زیرنویس نشده مسلمان و کافر، چون اگر همه اینها مشکلاتشون حل بشود ما راحت تر زندگی میکنیم. اگر همه اینها مشمول این دعاهای ماه پربرکت رمضان باشند، اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشف کل جاهل، اللهم اصلح کل فاسد، همه اینها کل 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 نشانه سعه رحمت اوست. به ما هم گفتن مشروع صدر باشید، وقتی مشروع صدر باشید بر همه میتربید و رفاه یک فرد در سایه رفاه دیگران است. اگر دیگران عقلانی تر بیندیشن و عاقل تر باشن، او راحت تر زندگی میکند. این مراقبت ویژه لازم است که وجود بارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحت و سنا فرمود مواظب باشید. همونطور که بیرون رو مواظبه که کی بارون میاد، درون رو مواظب باشید که حالتون عوض شده است. یه بیان نورانی از وجود بارک هست امیر هست، اون برای خصوصی دعا نیست، اون تو نهج البلاغه هست که فرمود این للقلوب اقبالا به ادبار و اذا ادبرت فهملوها علی الفرائض و اذا اقبلت فهملوها علی النوافل. فرمود این دل مثل فصول چهارگانی زمان، گاهی بهاری دارد، گاهی پاییزی دارد، گاهی اقبالی دارد، گاهی ادباری دارد. اگر دل در حالت بهار بود، شکوفایی بود و اقبال بود، از نوافل نگذرید، سر کنید نافله ها رو ترک نکنید. و اگر دل اون آمادگی را ندارد، شما بر دل تحمیل نکنید، فقط واجب ها را انجام بدید. نگید حتما نماز شب بخوانم، اون نماز شبی که با ادبار دل همراه است با کراهت آمیخته است و کمتر انسان توفیق پیدا می‌کند. و با دلتون را نرنجانید، با دل کنار بیایید. خلد گر به پا خاری آسون برارد، چه سازم به خاری که در دل نشیند. مرنجون دلم را که این مرغ وحشی ز بامی که برخاست مشکل نشیند. با دل باید کنار آمد، او رهبری ما را به خود دارد. این بیان نورانی وجود مبارک امیرالمؤمنین یه بیان جامعی است برای اینکه انسان در هیچ حال از عبادت زده نشود، خسته نباشد، با شادابی نماز بخواند، با شادابی رکوع سجود برد، با شادابی نماز شب بخواند. فرمود دل یه وقتی بهار است، یه وقتی پاییز. وقتی پاییز دل شد او را نرنجانید، به همون واجبا اکتفا کنید. اما یه وقتی اقبال دارد، روبروست، شکوفاست، او رو به جلسات و گعده ها نظر نکنید. بیان نورانی پیغمبر این است علیکم به انصاف البطون، یعنی نصف شکم رو پر کردید بس است، بقیه رو برای آب و برای نفس بگذارید. آدم اینقدر غذا میخورد که آروم بزند. این از بیانات نورانی پیغمبر علیه و علی آله و تحت سلاست. او که مثل اعلای ادب بود، او کسی بود که نه تنها برای انسان ها، برای همه افراد قبل از نبوتش حرمت خاص قائل بود. اون روزها روزهای بردهداری بود، برده ها را به عنوان غلام و عبد و عمه صدا می کردن، می گفتن عبد عمه، دیگه رسمی بود. قبل از نبوت وجود مبارک حضرت هرگز به یک بنده نگفته بود عب، هرگز به یک کنیز نگفته بود عمه. قبل از نبوت تعبیر نورانی حضرت بود فتا فتات، فتا فتات، فتا یعنی پسر جوان، فتات یعنی دختر جوان. این ادب را حضرت قبل از نبوت داشت. بعد از نبوت هم که سرتاپ های حیات و نزد ادب بود که بارها شنیدید، برای تمام اشیای خانه خود ملی قائل شد، شناسنامه، یه شانه داشت برش اسمی داشت، یه کاسه داشت برش اسمی داشت، یه عصا داشت برش اسمی داشت، یک پوستختی داشت برش اسم میذاشت. همه اینا مسبحات هست. وقتی قرآن دارد هیچ چیزی نیست که تسبیح نکند، هیچ چیزی نیست که منقاد نباشد، هیچ چیز نیست که اهل حمد و ستایش نباشد، هیچ چیز نیست که ساجد و خاضع نباشد در پیشگاه خدا، او با این چهره توحیدی این شانش نگاه میکرد، برای شانش اسم گذاشته بود. یک کاسه که درش آب تناول میفرمود اسم گذاشته بود. این جور بود این پیامبر. با این ادب دید کسی در حضورش آروم شده، فرمود عقل من جشعک، مادام اینقدر غذا میخورد که در مجلس آروم بزنن، فرمود علیکم به انصاف البطون، شما نمیدونی از چقدر غذا بخوری. همیشه سیر شده از کنار سفره، دیگه طلبه فاضل نمیشه، دیگه دانشجوی فاضل نمیشه، این نه در حوزه میشه استادی برسه، نه در دانشگاه استاد میشه، آدم پرخور هرگز محقق نمیشه. فبود علیکم به انصاف البطون، اینقدر نخورید که بعد از خوردن ناچار باشید دراز بکشید، همون مقداری که بدن لازم هست. این علیکم به انصاف البطون شعار رسمی اون حضرت، فبود نیمی از شکم رو پر کردید بس است. این تعبیرات اون حضرت بود. آدم فراغت پیدا میکند تا از شکم بالا بیاد سری به دل بزند، ببیند در دل او چه خبر است. ما اگر خواستیم ببینیم این دل اقبال است، با ما همکاری میکند یا ادبار دارد با ما همکاری نمیکند، یه فراغتی میخواهد. ما باید از سطح شکم به این بالا به سطح دل برسیم، با اصحاب دل، اصحاب قلب، یعنی این، نه اصحاب بطن. وقتی به قلب رسیدیم اون وقت می توانیم رصد کنیم کی او با ما همراه است، کی همراه نیست، کی اقبال دارد، کی ادبار دارد. اگر اقبال کرد فرمود فهملوها علی النوافل، نافله ها تنها همون چند رکعت شب و روز نیست، قرائت قرآن هست، زیارت هست. شما مخصوصا بخشای تبلیغی این زیارتنامه ها رو به عنوان درس و بحث مطالعه کنید. اگر کفایه را، مکاسب را، یسائل را مطالعه بکنید، مباحثه بکنید، این زیارت چنگانه وجود بارگ سید شهدا را مطالعه کنید. یه وقت آدم زیارت میخوند، خب ثواب میبرد، اما وقتی شما زیارتنامه را یک دور مطالعه کردید و مباحثه کردید، معلوم میشود که امامت ماهیه و چگونه اسرار عالم از قلب مطهر امام به ما میرسد. اون وقت اگر رفتیم حرم یه زیارت کوتاهی هم کردیم عارفانه خواهد بود. در بخشای وسیعی از زیارت سید شهدا سلام الله علیه زیارتی مال همه ائمه است، اگه از شما را عارفاً به حق شما زیارت بکند ثوابش کذا و کذا. یکی از بهترین راه معرفت حق اونها درس و بحث زیارتنامه هاییست که توی این مزارها آمده. اون کف بحث ها همین است که مرحوم عاشق عباس رضوان، این کف احسانست. اگه دسترسی به اون منابع اولی داشته باشید با اون اسناد متعالی کنید که توبار لکن به حسن و ما نشان، این کف سواد است، کف درس و بحث امام شناسی است. وقتی زیارت میخونید، بعضی از این زیارت ها مربوط به اربعین است، بعضی بیرون حرم است، بعضی درون حرم است. این جریانی که در زیارت اربعین سید شهدا آباد است که بذل مهجته و فکر یستن و زی عباده که من جهارت به حیرت زلاله، همین پراز نورانی در بعضی از زیارت هایی که در حرم مطهر اون حضرت خوانده می شود هست. در بخش از زیارت هایی است که شما کسانی هستید که اراده ذات اقدس اله برای تدبیر نظام از غروب شما می گذرد. خب زائر وقتی اینا رو می فهمه بعد عرض میکنه السلام کرد رسول الله، این میشه عارفن به حقه. چگونه اراده؟ وقتی اراده وسیله فرشته ها به زمین می رسد که اینا مدبرات امرن، انسان کاملی که معلم فرشته هاست به طریق اولا وجود مدبرات امر است. خب این زیارت ها، این بیانات نورانی که در باره زیارت ائمه مخصوصا سید شهدا است تو حرم های اینا خونده میشه، گاهی از دور خونده میشه، گاهی از نزدیک، بخشی هم مربوط به حرم اونهاست، داره که اراده الهی به این تعلق گرفته است که از مجاری شما به عالم برسد، که بکم فتح الله بکم یختم میشن مجرای فیض اراده حق تعالی. مقام فعل است نه مقام ذات. کارش فرشته ها میکنن، اینا میتوانن بکنن به طریق اولا. انسان کامل و معصوم کسی است که میتواند برتر از فرشته ها باشد. به درباره اونها خدا به اونها بفرماد که یا آدمو انبه و منظور از این آدم شخص قضیتون فی واقعه نیست. مقدور مقام آدمیت است، مقام انسان کامل است که امروز مخصوص وجود مبارک حضرت است. اینا برتر از مدبرات امرند. و بعد اگر چونچه دل حالت نشاطی پیدا کرد، اقبالی دارد، فهملوه علی النوافل، بخش از نوافل های مطالعه کردن زیارت نام های اون حضرت، خوندن زیارت اون حضرت، هر جایی که انسان نشسته بگوید السلام علیک یا ابا عبدالله، بعد اینکه این جمله ها را خونده اون وقت این میشه ظاهر حقیقی. فرقی ندارد، زیارت از زیارت خدا شروع میشود که بارها برزی رسید تا زیارت ائمه علیهم السلام. مرحوم ابن وابه قومی رضوان الله علیه در کتاب شریف توحید صدوق نقل میکند که از وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه سوال کردند این جمله های از آن چیه؟ این جمله ها رو معنا کردن تا رسیدن به قوامت الصلا. به حضرت عرض کردن قوامت الصلا یعنی چی؟ خب همه میدونن قوامت الصلا یعنی چی؟ البته قوامت الصلا که توده مردم میدونن یعنی الان وقت نماز خوندن است. اما خواص وقتی قوامت الصلا رو معنا میکند یعنی برخیزید اقامه کنید. اینه که مکرر در قرآن فرماید اقیمو اقیمو، برای اینکه نماز ستونی دین است. ستون رو که نمیخونن، که ستون رو اقامه میکنن. شما اینجا شنیدی که قرآن این روایت بگه نماز بخونی؟ همش این است نماز اقامه کنید، اقیمو الصلات، اقیمو الصلات، اقیمو الصلات و دروب شمس. برای اینکه این کتاب کتاب حکیمانه است، یاسین و قرآن حکیم. اگر کتاب کتاب حکیمان است، منظور از کتاب دینه دیگه، اختصاصی به قرآن ندارد، سنت معصومین هم همین است. اگر دین بگوید از صلات و عمود و دین، بعد بگوید نماز بخونید، این هر حکیمانه نیست. اگر گفتید نماز ستون دین است، باید بگوید اقیم الصلاة. لذا همش اقیم الصلاة، اونجا هم که مسلی و ممثال ذالک است یعنی مقیمین الصلاة. و ما ایم که مأموریم نماز را به پا بداریم. ما اگر خودمون شکسته باشیم، زمینگیر باشیم، که نمیتوانیم نماز را اقامه کنیم. خب نماز را بخوام اقامه کنیم، معنی قوامت الصلاة است که خب خیلی ها معناش میدونن. اما مرحوم صدوق نقل میکند که از وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه سوال کردن که قوامت الصلاة یعنی چی؟ فرمود هان وقت و زیاره. این قوامت الصلاة، این اذان که میگیم، اقامه میگیم، این اذن دخول است برای اینکه انسان به حرم امن الهی بار یابد، خدا را زیارت کند. وقتی وارد نماز میشه بگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب اگر بنده این حق را دارد که خدا را زیارت کند، یعنی ذات اقدس اله کلام او را در اون حال میشنود، ائمه‌ام به طریق اولا حق دارد زیارت کند. منتها زیارت خدا بعد از معرفت اوست، زیارت ائمه علیهم السلام بعد معرفت اوست. این که زراره از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کرد که وظیفه ما در اصل غیبت چیست، فرمود این دعا را بخوانید: اللهم عرفنی نفسک فإنک لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللهم عرفنی رسولک فإنک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. این دعای عالمانه است. این برخلاف ادعیه دیگر است که انسان در اصل غیبت میخواند. این دعای محققانه است که انسان را آگاه میکند که فرق بین قدیر و صغیفه چیست. این برهان مسئله را قام میکند. میگوید امام ولایت دارد نه وکالت. و اگر امام ولایت دارد بر مردم و خلافت دارد و خلیفت الرسول است و رسول خلیفت الله است، انسان تا مستخلف عنه نشناسد خلیفه را نمیشناسد. چگونه ممکن است کسی پیغمبر را بشناسد در حالی که الله را نمیشناسد؟ پیغمبر خلیفه الله است. اگر مستقلاً شناخته نشه خب خلیفه شناخته نمیشه. امام که امام ثقفی نیست، امام غدیری است، امامی است که خلیفه رسول الله است. تا انسان رسول الله را نشناسد که امام را نمیشناسد. این دعای سه سطری یا دو سطری ببینید چه بارهای سنگین علمی به همراه داره. فقط این دعا را بخونید تا بدانید امام وکیل مردم نیست، امام خلیفه رسول الله است. خب آدم مستخلف آن را نشناسه، نبی را نشناسه، نبوت را نشناسه، امام شناس نیست. و امام به پیغمبرم که وکیل مردم نیست، نماینده مردم نیست، ولی مردم است و خلیفت الله است. تا توحید حل نشه، الله حل نشه، اسماء الحسنا و حل نشه، خدا بالاخره شناخته نشه، رسول خدا شناخته نیست. این دعا درس با سواد شدن به ما میدهد. همه ادعیه اینجور نیست. تو بحث های قبلی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم افراد یکسان نبودن، مردم یکسان نیستن. بیان نورانی که مرحوم کلینی در جلد 8 کافی نقل کرد از رسول گرامی اسلام علیه و آله آلاف و تحت و سلام، الناس معادن که معادن ذهب و فضه. و بود در درون مردم معدن های فراوان است. بعضی معدن طلا دارن، بعضی معدن نقره دارن. خب بعضی معادن نازل‌تر دارن، بعضی معادن گران‌تر دارن. فرمود یه مردم یکسان نیستن. دعاهایی که ائمه علیه السلام یاد شاگردانشون میدادن در یک مستوا نیست. اما وقتی زراره عرض میکند وظیفه ما در اصل غیبت چیست، این دعا را بخوان: اللهم عرفنی نفسک، تا بدانی رسول خلیفه الله است. و بدانی که امام خلیفه رسول است. تا مستخلف ان شناخته نشه خلیفه هم شناخته نمیشه. اینها را فرمود، بعد حوزه استخلافی اینها را هم روشن کرد. تا مردم را دم نشناسه که مستخلف و علیهم هستن، نمیتواند خلافت خوبی داشته باشه. وظیفه روحانیت هم همینطوره، وظیفه مسئولین هم همینطوره. همه ما هم باید بدانیم که ائمه ما جانشین پیغمبرن، پیغمبر خلیفه الله هست که اینها راه رو مشخص کرده. و مردم هم رعایای یک دیگرن، کسی بر کسی برتری ندارد. تو اون بحث قبلی داشتیم که وجود مبارک حضرت یعنی رسول گرامی علیه و آله آلاف و تحت و سلام، فرمود همونطوری که از چشم گوشتون حمایت میکنید و همونطوری که درباره چشم گوشتون مسئولید و مسئولیت دارید، همه مردم نسبت به یکدیگر باید به منزله چشم گوش باشن. چقدر این بیان شیرین است. در سوره مبارک اسراء فرمود لا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد. انسان باید مواظب چشمش باشه، مواظب گوشش باشه، مواظب دلش باشه. گوشش و چشمش و دلش رو کاملا حفظ بکنه، مسئول است. همین بیان نورانی سوره اسراء در بیان نورانی وجود بارک پیامبر در آمد، فرمود کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته. همه ما موظفیم که یکدیگر را چشم یکدیگر بدونیم، گوش یکدیگر بدونیم، قلب یکدیگر بدونیم. مردم به منزله چشم مایند، مردم به منزله گوش مایند، مردم به منزله قلب مایند. این بیان بوسیدن ندارد. این که آدم وارد حرم میشه یا ربیم در دیوار میبوسه. خب این فکر جامعه را متمدن میکنه. فرمود همونطوری که از چشم خودتون حمایت میکنید، حفاظت میکنید، از مردم حمایت بکنید. نگذارید این جوان معتاد بشه، نگذارید درست بیکاری و کم شغلی بیراه برود. نگوید بگذار تا بیفتد و بیند جزای خیش. این بیان نورانی را امام باقر رد کرد. فرمود بلیت الناس علینا عظیمه. فرمود کار ما خیلی دشواره. ما این دعوناهم لم یجیبونا و این ترکناهم لم یهتدوا بغیرنا. ما که نمیتونیم بگیم بگذار تا بیفتد و بیند جزای خیش. فرمود ما خیلی مسئولی. ما هم شیعه اینهاییم، پذیرفتیم با جان و دل اینها رو. اینها رو بالاتر از جانمون میدونیم، پذیرفت مرگ اینا رو. فرمود همونطوری که از چشمتون حمایت میکنید، این جوان ها حمایت میکنید، همونطوری که از گوشتون مواظبت میکنید، از قلبتون مواظبت میکنید، از این جوان ها مواظبت میکنید، نذارید اینا بیراها برون، کجراها برون. این فکر فکر الهی نیست، این حرف حرف آسمانی نیست. یه وقت است که میگم بنی آزم اعضا، اونم سردی از یکی از روایات دیگه گرفته. البته ما ایرانی ها هوش فراوان داریم به لطف الهی، اما هیچ کدام از این حرف های بلند قبل از اسلام نبود. اونچه که این هوش را شکوفا کرد آیات و روایات بود، وگر این حرف ها قبل از اسلام چطور نبود؟ تو سراینده های ما، نویسنده های ما، گوینده های ما از این معارف بلند نبود. ما نه فردوسی داشتیم، نه رودکی داشتیم، نه مولوی داشتیم، نه حافظ داشتیم. قبل از اسلام شاعری که بتواند شعر ملکوتی به سرایت نداشتیم. اینا رو هم اسلام آورده و ما داره. اون حرف میانی اهل بیت است که فرمود بنی آدم اعضا یکدیگرند. اما این حرف برجسته برین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است. فرمود همون طوری از چشمتون حمایت میکنید، مواظبت میکنید، گوشتون، قلبتون و مسئولین این جوانها رو هم دریابید. کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته. چجور مسئول عن رعیته؟ اونجوری که خدا در سوره اسراء فرمود ان السمع و البصر و الفؤاد. این میشه جامعه اسلامی. به من چی به من چی نیست، به تو چی به تو چی نیست، هم به من چی هم به تو چی. اگر یک کسی خدا اینا کرده یه خلافی دارد میکنه در جامعه، همین که از اول خیابان حرکت کرده تا به پایان خیابان نرسیده، به نیمه خیابان که رسیده خودش جمع میکنه ببینه، برای که هر کی رو میبینه ابرو ترش کرده. همین این اولین مرتبه امر معروف نهی از منکر دیگه بعد از انتظار قلبی. اگر یک کسی بد حجاب است، بی حجاب است، یا مشکل دیگری دارد، یا داره سیگار میکشد، وقتی از خیابان عبور میکند هر کی او را میبیند با ابروی ترش کرده نگاه بکند، این نیمه خیابان که رسیده خاموش بکند دیگر. بالاخره روی عاطفه دارد دیگر. نه گفتن لازم است، نه برخورد لازم است. اون چی که لازم است واجب، یعنی واجب فقهی است. بعد از اون انزجار قلبی ابرو ترش کردنه با قیافه عبوس آدم شخص ببینه، یعنی چه وضعی داره در میگه، چی رو داره میکشی. اگر از اول خیابون تا وسط خیابون هر کی او رو دید با ابروی ترش کرده ببینه، این وسط خیابون خاموش بکنه دیگه. این بر ما واجب است. فرمود شما از جوانها طرزی محافظت کنید که چشم گوشتون رو محافظت بکنید و مسئولی. پس نمیشه گفت با من چی، نمیشه گفت حرف من رو گوش نمیدادن. جواب بدن که لازم نمیست تو حرف بزنی، که همون که ابرو درش میکردی کافی بود. مگر ممکن است یه خانمی یا آقایی در یه خیابان عبور بکند، هر کی او رو دید ابرو درش بکنه، چهره در هم دژم بکنه، او خودش عوض نکنه؟ یقینا او اصلا برای ارائه این کار رو کرده، وقتی دیگران او رو تحویل نگیرن او خودش جمع بکنه. فرمود کلکم را کلکم مسئول عن رعیته، فإن قیل ما تلک المسأله قلنا. اون طوری که در سوره اسراء فرمود ان السمع و البصر و الفؤاد. حالا روشن شد که چگونه اهل بیت قرآن ناطقند، چجور حرف میزنند که گویا قرآن داره حرف میزنند، چجور جامعه را اصلاح میکنند که گویا قرآن دارد اصلاح میکنند، چجور دارن جامعه را اصلاح میکنند با رقت قلب، مهربانانه، لطیفانه. همون بیان نورانی بارها شنیدید. حضرت فرمود تزاورو، شما یکدیگر را ترک نکنید. فهند فی زیارتکم احیاء الاحادیث انا، شما شیعیان مایید، وقتی یک دیگر رو ترک نکردید، قهر نکردید، در کنار هم بودید، با هم رفت آمد کردید، در یک جا نشستید چون شیعیان مایید حرفای ما رو میزنید، مکتب ما رو احیا میکنید. تزاورو فهن فی زیارتکم احیا ان لحادیثنا و احادیثنا تعتفو بعضکم علا بعض. این سخنان ما عاطفه ایجاد میکند. همه ما شنیدیم این حرف را، این حرف هم حرف حق است که سنگ رو سنگ بند نمیشه، درست هم است. این برجایی که میسازن اگر همش سنگ باشد که سقوط میکند که. سنگ وقتی روی سنگ بند میشود که یک ملات نرم و رقیق در وسط باشد. فرمود گفتار ما فرمایش اهل بیت اون ملات رقیق است که این جامعه رو هم مرتبط میکند، اگر سنگ که رو سنگ بند نمیشه که. این عاطفه، این ادب، این احسان، این جوان اگر بداند که جامعه او را به اندازه چشم گوشش دوست دارد و نمی گذارد که او هدر برود، وقتش رو به هر چیز صرف نمی کند. اگر یک نفر به او یا همسایه اوست یا دوست اوست گزارشی داد، مثل که انسان از چشم خودش دارد حمایت میکند، از گوش خودش حمایت میکند، او قطعا میپذیرد که امیدواریم ذات اقدس اله توفیق ادراک این معارف صحیح و عمل صالح برابر اینها را به همه ما مرحمت بفرماید. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم به همه صلاح و فلاح دنیا و آخرت مرحمت بفرماید. پروردگار امر فرج ولیت را تسلیم فرماید. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدا را با انبیای الهی محشور بفرما. سلفی ها و داعشی ها و تکفیری ها را مخذول و منکوب بفرما. خطر استکبار صهیونیست را که دیگران دست نشونده های اونا هستند به خود اونها برگردان. اقتصاد مقاومتی مملکت را در سایه رشد دینی مردم تأمین بفرما. مشکلات مسکن و اقتصاد و ازدواج جمهورها را در سایه لطف ولی دل بفرما. جوانان مملکت، فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.